أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما ولي الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث راجع به تکلیف کفار به فروع این شد که ما وفاقا للمشهور قبول کردیم تکلیف کفار به فروع را. مرحوم آقای خویی قبول نداشت. عمده استدلال ایشون یکی به آیه از زانی لا ینکه الا زانیتا او مشرکه و زانیت لا ینکه الا زانیتا او مشرک و حر مزالک علی المؤمنین بود که ما جواب دادیم. و استدلال دیگرشان به سیه زراره بود که فرمود من لم یؤمن بالله و رسولهی فکیفه یجب علیه معرفت الامام. بعد فرمود معرفت امام معصوم که از اهم واجبات هست و از بقیه فروع مهمتر است، بر کفار واجب نشده، بقیه فروع واجب بشن، این عرفی نیست. ما دو جواب از این دادیم. یکی این بود که معرفت امام یعنی ایمان به این که علی علیه السلام جانشین پیغمبر خداست. کسی که خدا را قبول ندارد یا پیامبر خدا را قبول ندارد چطور ایمان بیاورد که علی علیه السلام جانشین پیغمبر خداست؟ این واجب نشه بر کافر دلیل نمیشه که بقیه فروع واجب نشه بر کافر یا حرام نشه محرمات بر کافر. حتی نماز، نماز فقط اون شهادتینش از مسلم صادر میشه و اونم عین ابراز اسلامه. همون خطابی که میگه بر تو واجب است مسلم بشی، میتونه بگه بر تو واجب است نمازی بخونی که یک بخشش که متفرع بر اسلام نیست، رکوع سجود، یه بخشش هم عین اسلامه، شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت، فرق میکنه با ایمان به ولایت که اون یک واجبی است که متفرع است بر ایمان به خدا و پیامبر. و روایت میگه که تا عصر رو قبول نکرده و کافره چه جور با او بگیم که شیعه بشه؟ او مسلم نیست بگیم شیعه بشه، این که نمیشه. و وجه دوم هم این بود که ما قبول کردیم ظاهر این صحیحه استبعاد این است که بر کافر واجب چطور بشود که ایمان بیاورد به ائمه کرانی که او کافر است. ولیکن عقلن اونی که استبعاد داره اینه که واجب منجز بشود. ظاهر این صحیحه نفی وجوبه قبل از اسلام، ولی اونی که استبعاد و استیحاش داره اینه که واجب منجز بشه ایمان به ائمه بر کافر، واجب معلق باشه که استهجان و استعجابی نداره، استیحاش نداره، از حالا بر این کافر واجب است مسلم بشود و واجب است بعد از اسلام شیعه بشود. و لذا مقتضای جمع عرفی بین این صحیحه زراره و ادله‌ای که ما ذکر کردیم بر تکلیف کفار به فروع، از جمله اون صحیحه محمد بن مسلم که میگفت وزر فروش ثمن فروش خمر و خنزیر بر این کفار هست، یعنی گناه، یا آیه لم نکن من المسلین، لم نکن نطعم المسکین، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا. مقتضای جمع عرفی اینه که بگیم کفار مکلف به فروعن و این صحیحه زراره داره میگه واجب منجز نیست اما واجب معلق میتونه باشه. بقیه ادله های خویی که خیلی جوابش راحته. مثلا ایشون فرمودن که سیره نبوده که کفار رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن. بله سیره نبود، این دلیل میشه که اونا مکلف به فرو نبودن، یا دلیل بر این میشه که نهی از منکر و امر به معروف در حق کفار بر مسلمین واجب نیست. بر امام هم واجب نبوده، نه اینکه اونها مکلف به فرو نبودن. و اینم که ایشون فرمود در سیره پیامبر و علی علیه السلام نبود که از کفار زکات بگیرن، بله نبود، قبوله. تو روایت صحیح محمد مسلم همینو میگه، ان ابي جعفر عليه السلام في اهل الجزيه يؤخذ من اموالهم ومواشيهم شيئا سوى الجزيه قال لا، فقط جزيه میگنن از اهل ذمه، ولكن حکومت الزام نمیکنه کفار را به اداء زکات به معنای اینکه شارع بر اینها زکات رو واجب نکرده که نیست. شارع بر اینها واجب کرده نماز و زکات و منتها حکومت اسلامی از اینها زکات الزامشون نمیکنه به اینکه زکات بدن. بله شما کجا میدونید تصرف میکردن در مال زکوی و زکاتشون رو میدادن؟ الزام نمی کردن اون رو به ادای زکات، اما مال زکوی دست مسلمین بیفته و بدانن در اون زکات است و زکات ندن واضحه. آقا اموال دیگرشون دست مسلمین بیفته و مسلمین بدانن در اون زکات است، خود مسلمین زکات اون را ندن، این از کجا؟ این شما ثابت کنید. خب این بحث به نظر ما تمام شد. نه یک سری احکام هست شارع واجب کرده ولی حکومت الزام حکومتی نمی کنه به انجام آن. اینطور نیست که تمام واجبات حکومت الزام کنه به انجام آن، یا تمام محرمات رو حکومت الزام کنه به ترک آن. یکی از اون موارد همین تکلیف کفار هست که در منزل خودشون میتونن خم بخورن، میتونن خنزیر بخورن، ولی بخوان علنی این کارو بکنن جلوشونو میگیرن. حالا دخیل باشه، اما تزاهم در ملاکات، خب به جاش جزیه گرفتن، حالا که اونا زکات نمیدن به جاش جزیه گرفتن. بالاخره شما یه چیز مسلمی که زکات از کفار نمیگیرن را دلیل برای چی میخواید قرار بدید؟ این دلیل برای میشه که حکومت الزام نمیکنه کفار رو به ادای زکات، اما این کشف میکنه که پس شارع هم بر اینا ادای زکات رو واجب نکرده و روز قیامت نمیتونه بگه که شما را عقاب میکنم به خاطر کفرتان و به خاطر این که زکات ندادی. حکومت ها وقتی پیغمبر الزام نمیکرد چه جرأت میکردن الزام کنن؟ اینا که میگفتن ما تابع سنت پیامبری. خب در آخر این بحث قبل از این که ادامه بدیم بحث این که قضاء نماز بر کفار واجب نیست، یک توضیحی راجع به مطلبی که از آقای زنجانی در جلسه قبل نقل کردیم بدیم. اون چه ما استناد کردیم به آن بحث‌های نکاحی بود که از ایشون منتشر شده بود در این سی دی ها. ولیکن اخیراً که چاپ شده این کتاب و ادعا میشه که با تصحیح و تمام نظرهای اخیر ایشان در او ادراج شده، اون نقل ما یه مدار منافات داشت. اونی که ما نقل کردیم در کتاب نکاح جلد 3 عرض شود خدمتتون که صفحه 122 به بعد، ولیکن در این کتاب نکاح که چاپ رسمی شده جلد 6 صفحه 450 به عنوان نظر مختار ایشان اینطور اومد که به نظر ما ازدواج مرد عفیف با زانیه باطل است و ازدواج زن عفیف با مرد زانیه باطل است و این که در برخی از زواج گفته المعلن به زنا و المعلنتو به زنا، این طریقیت محضه داره برای کشف این که این زانیست، چون شایعات که حجت نیست، مشهور به زنا بودن که رب و مشهورن لا اصل له، ولی کسی که اعلان رسمی میکنه که من زانی هستم، این دیگه کشف قطعی میشه که این زنا میدهد. پس مهم زانی بودنه، معلن بودن طریقیت محضه داره و همینطور در مرد مهم زانی بودنه، معلن بودن طریقیت محضه داره. بله حکم ظاهری تا احراز نکند مرد عفیف که این زن زانی است، طبق استصحاب که او زانیه نیست با او ازدواج میکنه، اما اگه بعد از چند سباهی فهمید که او زانیه بوده، کشف میشه که ازدواج باطله. حالا این عرض کردم، نگاه کنید جلد 6 صفحه 405. حاصل بحث این که طبق آیه از زانی لاین که اون لازانیتن الاخر، بین مسلمان ها اگر یکی عفیف بود باید طرف دیگر هم عفیف باشند. ایشان استدلال میکنن همینطور به صحیح ابن بزی که سأل رجل اول حسن الرضا علیه السلام و انا اسمع عن رجل یتزوج امرأة متعتا، بعد آخرش داره که فعل تهمه ها، اگر این مرد گفت این زن زانی است، امام فرمود لا ينبغي لك ان تتزوج الا مؤمنه او مسلمه، تو نقل تهذیب و فقیه است الا مأمونه او مسلمه، فان الله يقول الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه و الزانيه لا ينكح الا زان او مشرک. آقای زنجانی فرمود ببینید آیه رو تطبیق کرد بر زن زانیه که متعارفش اینه که این معلنه به زنا نیست، مشهور به زنا نیست، چون فرد نادر هست. خب زانی در جامعه نسبتش با زانی های رسمی و زنهای بدکاره چیه؟ خب درصد زنهای بدکاره که اعلان رسمی زنا دادن میکنن خیلی کمن، غالبه اینهایی که ارتباط نامشروع دارن اینجور نیست که رسمی روسبیگری بکنن. و لذا حمل این سعیه بر زنی که معلنه به زناست، یعنی لا تدع ید لامسن روسبی هست، این عرفی نیست. ایشون اینجور فرمودن. حالا اجازه بفرمایید. بعد ایشان فرمودن که این مقتضای جمع بین ادله است که ازدواج با زانیه حرامه، مگر انسان مطمئن بشه که این زن زانیه بعد از ازدواج دیگه مرتکب زنا نمیشه. زانیه هست ولی شما مطمئن بشید که اگر با او ازدواج کنید تحسن و بابه او را عفیف میکنید. توبه هم طریق به احراز اینه که او عفیف میشود، نه صد بار توبه شکستی، نه اون نه. اگرم توبه کرد توبه نصیب میکنه که شما مطمئن بشید که او دیگر مرتکب خلاف نمیشود. در روایت داره که اشکال نداره ازدواج با فاجره، ولیکن یحسن و بابه ها. ما اشکال کردیم که در صحیحه ابن رعاب هست که المرأة الفاجره یتزوج هر رجل مسلم، قال نعم ولیکن اذا فعل فلیحسن بابه مخافت الولد. پس چرا ایشون میفرمان که مطلقا اگر ازدواج موجب عفاف این زن میشود اشکال ندارد؟ این رو باید میگه به خاطر اینکه فرزند و میخواد از او پیدا کنه، فرزندش وقت فرزند نامشروع دیگران نباشه. جواب داده شده که این تعبیر در قرب الاسناد، در جاهای دیگه این مخافت الولد نیست. و قرب الاسناد کتاب مضطرب است، یعنی نسخه ای که به دست ما رسید مضطربه، ولی اگر اختلاف نقد داشت با نقد کتابای دیگر اعتباری بهش نیست. بسیار خوب، حرفی نداره. حالا فعلا ما می‌خویم خلاصه فرمایش ایشون رو ببینیم. میمونه اون صحیحه حلبی که ایشون از اون جواب نداده. الرجل یشتر الجاریه قد فجرت ایتوها، قال نعم انما، میگه اون آیه از زانی مربوط به معلنات به زنا هست. خب اینو چجور معنا میکنند؟ آخه این ظاهرش اینه معلنات به زنا موضوعیت داره. هر زانیهی که فرض کرد نیست معلنه به زنا مطرحه. و چیز رو میگیم طریق محضه، حالا دیگه بحث مفصل جای خودش. و خود ایشون به همین روایت قبلا تو اون نوشته قبلا تمسک میکرد، برای اینکه مطلق زانیه ازدواج عفیف با او اشکال ندارد، ازدواج عفیف با معلنه به زنا اشکال دارد، به همین صحیح عربی تمسک میکرد. و انصافا تمسکش هم درست بود، برای اینکه صحیح عربی رو بگیم زن فاجر، زنی که زنا کرده است جائز است با او ازدواج، ولیکن از زن معلنه به زنا دوری کنید، چون قرآن میگه از زانی لا انکه الا زانیت هم. بعد بگیم مراد از زنی که اعلان زنا میکنه اون که زنی که تو علم داری زنا کرده. خب اولش هم که فرض اینه که اون آقا در سوال گفت جاریه ایست که زنا کرده، امام فرمود مشکل نداره ارتباط مشروع با او. حالا دیگه نه، خب خب کتاب رو تغییر بزنه به معلنه بزنه. چرا از زانی قضیه حقیقی است؟ چرا قابل تغییر نیست به زانی رسمی؟ زانی رسمی. حالا ایشون اینجوری که شما میگید که این روایت مخالف کتاب بدونه نیست، بله اون روایت حسن ابن ظریف رو گفتن مخالف کتابه، چون تو روایت حسن ابن ظریف بود که امام فرمود که اون همسایت که لا تدع ید لامس، نرو اونو مطعه بکن. بعد به خاطر این نرو که یه وقت حکومت گیر بهت میده. ایشون اونو گفته مخالف قرآنه دیگه، چون این مخاطب یعنی ازدواج با زن بدکاره جائز مطلقا، خب این خلاف قرآنه. اونو قبلا تو نوشته‌های قبلی هست که اینو مخالف قرآن میدونه. بعد پس نظر ایشون در آخرین نوشته اینه که تا توبه نکنه زانیه، توبه ای که به این معناست که مطمئن بشیم که او دیگه سراغ زنا نمیره، چون اگر سراغ زنا بره بعد زناش میشه زنای محسنه، شارع نمیخواد که او زناش زنای محسنه بشه. پس ازدواج با او شرطش اینه که احراز کنی که اگر با او ازدواج کنی او دیگه دنبال زنا نمیره. یک راه احراز توبه است. یه راه دیگه اینه که در خونه رو ببندی، چهار قفله کنی، که حالا اونم یه قفل پنجمی، کلید پنجمی پیدا میکنه. خب بعدیشون فرموده اگر روایات تعارض کرد، مثل آی خویی ما نیستیم که بگیم به عموم و اهل لکم ما ورا از آلکم رجوع میکنیم نسبت به زانیه. چرا؟ برای اینکه این آیه مربوط به محرمات طبیعی است، محرمات به نسب یا به سبب یا به رضا. محرمات بالمجازات و العقوبت اصلا مطرح نیست در این آیه، و از هیچ ذکری از محرمات بالعقوبت در این آیه نشده. مثلا یکی از محرمات بالعقوبت اینه که من لا تب غلام حرمت علیه امه و اخته و بنته، یا مشهور میگن زنای با ذات بل موجب حرمت ابدیه میشه. خب اینها محرمات بالعقوبه است، اصلا آیه ناظر به اون نیست. اینجا بس در زنا اینجوره دیگه، اگه حرام باشه ازدواج با او از باب محرمات بالعقوبه میشه، آیه ناظر به این نیست. و ما باید رجوع کنیم به آیه از زانی لا انکه الا زانیتن. پس مقتضای رجوع به کتاب بعد از تعارض روایات اگر جمع عرفی نداشت اینه که ما بگیم ازدواج عفیف با زانیه حرام است و باطل است، ازدواج عفیفه هم به زانی حرام و باطل است. بعد ایشون فرموده اگه تعارض بین روایت بود، علاوه بر این که این روایت تحریم موافق کتابه، مخالف عامه هم هست، موافق شهرت قدمایی هم هست. ایشون اومدن بگن اصلا شهرت قدمایی برای این بوده که ازدواج عفیف به زانیه حرامه. ابن ادریس اومد یه مقدار گفت اشکال ندارد و فکرها رو خراب کرد. قبل از ابن ادریس و قطب راوندی مشهور حرمت ازدواج عفیف با زانیه بوده، که البته ما اینو قبول نداریم، چون ایشون نوعا استنادش به اون مواردی که زانی به زنی که خودش با او زنا کرده است میخواهد ازدواج کند. کلام فقها بیشتر راجع به اینه، و اینم در روایت هست. روایت میگه کسی که با زنی زنا بکنه بعد بخواد با او ازدواج کنه شرطش توبه است. اون ربطی به اینجا نداره. عفیف با زانی، با زانیه میخواد ازدواج کنه، ربطی به این مسئله نداره که زانی با زانیه خودش، با مزنون با خودش که ازدواج میکنه. مشهور گفتن و درست هم گفتن، روایت هم داریم، شرط صحت ازدواجش اینه که اول توبه بکنن. خب این محصل فرمایش ایشونه. و در صفحه 406 میگن هیچ فرقی بین عقد دائم و عقد موقت نیست در این حرمت ازدواج عفیف به زانیه یا حرمت ازدواج عفیفه با زانی. این محصل نظر ایشان است، ولی ما بیشتر از این دیگه معطل این بحث نشیم، چون بحث استطرادی بود و بحث مشکلی هم هست، به این سادگی بحث تموم نمیشه. برگردیم به بحث خودم. مرحوم صاحب مدارک گفته آقا اصلا وجوب قضا بر کافر اشکال عقلی داره، چرا توجه نمی کنید به اشکال عقلی، بحث نقلی می کنید؟ خب آقای صاحب مدارک اشکال عقلی چیه؟ ایشون فرموده تکلیف برای امتثاله، اگر در ظرف امتثال تکلیف ملغا بشه. چه تکلیفی است؟ تکلیفی که تا میخوای امتثال کنی ملغاست، این تکلیف معقول نیست. کافر نماز نخوند تا وقت گذشت، بهش چی میگن؟ میگن یجب علیک القضا، ولیکن بعد از اسلام بهش میگن الاسلام یجب و ایقتع ما قبله. خب وقتی به این کافر میگن یجب علیک قضا و ما فاتک من الصلات، خب این موقعی میتونه قضا کنه اون نمازهای گذشته را که اول مسلم بشه تا بعد عملش صحیح باشه، و الا عبادت کافر که باطله. تا مسلم شد میگیم دیگه تکلیف به قضا نداری، الاسلام یجب و ما قبلا. این چه تکلیفیه؟ خب یه نکته عرض کنم، این که بگیم اسلام شرط صحت عبادته نظر مشهوره، کما اینکه مشهور میگن مشهور بین متأخرین که ایمان هم شرط صحت عبادته، ولی اونهایی که مخالفن با این نظر مثل برخی از خودم شهید ثانی به نظرم یا متأخرین آی زنجانی آی سیستانی آی روحانی تشکیه میکنن، میگن نه عبادت مخالف صحیحه اگر طبق شرایط انجام بده ثواب نداره، ما کان له علی الله حق فی ثواب. حالا اجازه بدید، بنابر این نظر که عبادت مخالف صحیح اگر طبق شرایط انجام بشه ولی ثواب ندارد، گفته میشه که چرا این بیان رو در کافر نگیم؟ اون دلیلی که میگه ایمان شرط عبادت توجیه کردید، من دان الله به غیر امام فسعیه غیر مقبول والله شان اون لعماله، صحیح محمد ابن مسلم، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو وال متحیر والله شان اون لعماله. فمثله كمثل رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. خب اینو دلیل گرفتن مشهور بر بطلان عبادت مخالف دیگه، گفتن والله شان اون لعماله مبغوض خداست این عبادتی که مخالف و غیر شیعی انجام میدهد، مگر میشود این عبادت صحیح باشد؟ عبادتی که خدا بغض دارد نسبت به اون. خب آی سیستانی آی زنجانی جواب میدن، میگن نه این مراد از سعیه غیر مقبول ممکنه یعنی ثواب ندارد، والله شان لاعماله یعنی چون کارهاش نوعا به هدایت امام معصوم نیست و خراب هست خدا از کارهای او بدش میاد، اینجور توجیه میکنن حالا شواهدی هم ذکر میکنن ما قبول نکردیم این مبنا رو و ما مثل مشهور معتقد شدیم که ایمان و شیعه بودن شرط صحت عبادت است، ولی یک استدلالی هم میکنن این بزرگان که مخالف این نظر هستن. مثلا میگن که روایت میگه کسی که شیعه بشه تمام اون چه انجام داده یعجر و علی ثواب بهش میدن، فقط زکات باید یه بار دیگه بده چون زکاتش رو صحیح ادا نکرده، زکاتش رو به شیعه نداده. الا الزکات لانه وضعها فی غیر مواضعها، اما بقیه اعمال رو ظاهرش اینه که صحیح انجام داده دیگه. یا مثلا داره که در روایت چون مخالفین طواف نسانه میکنن اینها بر میگردن به اوتانشون در حالی که زنانشون برایشون حرامه، چون هنوز با احرامشون آثار احرام باقی است و حالا زن برشون حرام. خب اگر عبادت مخالف باطل است احرامش منعقد نمیشه، چون احرام خودش عبادت دیگه. حالا اینجور بیان میکنه. خب طبق این بیان گفته میشه که شما که زحمت کشیدید، این اون بنده خدا رفت یک روستایی روز اول گفت ما ثابت نیست روزه نگیرید، روز 29 هم گفت که شنیدم ماه دیده شده روزتون رو بخورید، شد 28 روز. گفتن خدا این آقا رو حفظ کنه چند سال بیاد اینجا کل روزه رو از گردن ما میندازه. حالا این آقایونی که میگن ایمان شرط صحت عبادت نیست، گفته میشه شما که زحمت کشیدید تا اینجا اومدید بگید اسلام هم شرط عبادت صحت عبادت نیست، چون دلیل نداریم، دلیل خاصی نداریم. ولی انصافا اگه ارتکاز متشرع رو دلیل بدونیم، ارتکاز متشرع قبول نمی کنه که مثلا یک یهودی بیاد نماز بخونه طبق مذهب شیعه. ما بنابراین که اهل کتاب پاکن مشکلی نداریم، اون پاکه، وضو میگیره، میگن قصد قربت میکنیم، میگه آره چرا نکنم، بالاخره شما محترمید، ما همه ادیان احترام میگذاریم، ما که صهیونیست نیستیم، یهودی هستیم و همه ادیان احترام میگذاریم از جمله دین شما، چه اشکال داره؟ ما خدای شما هم خدای ما هست، حالا دین شما هم در کنار در عرض دین ما هستن، اونا همین قرائت های این صراط های مستقیم که بعضی منحرفین مطرح کردن در بین ما، بعضی از پیروان ادیان دیگر هم قائلن، میگن اسلام هم یک صراط مستقیمه به خدا، مسیحیت هم هست، حالا هر کسی دوست داره یک دینی رو انتخاب کنه به خدا وصل بشه از اون طریق. راه های به سمت خدا زیاده. خب قصد قربت هم میکنه، قصد قربت هم میکنه، اصلا ممکنه و اشهد و ان محمدن عبده و رسول هم قبول داشته باشه. حالا گفتن این حرف مسابقه با قبول داشتنه، اونم معلوم نیست، گفتن این لفظ رو بگو، ولی حالا میگید نه ظاهرش اینه که این عقیدم داشته باشه، به میگه منم قبول دارم، بله اشکال نداره، پیغمبر شما پیغمبر خداست، اما من چه الزامی دارم مثل اینه که تو قوم صدها پزشکه، همه اینا پزشکن، من چه الزامی دارم برم سراغ اون پزشکی که شما رفتید، میرم سراغ پزشکی. پس به چه دلیل این نماز باطله؟ انصاف اینه که فقط ارتکاز متشرع است. اگر اون دلیل رو بپذیرید که مثل سعی محمد ابن مسلم که ایمان شرط صحت عبادت، بالاولویه اسلام شرط صحت عبادته، اما اگر نپذیرید و در دلالتش خدشه کنید، ببینید نه این دلالت نمی کنه بل بطلان عبادت مخالف و بطلان عبادت کافر هم دلیل خاص نداره، فقط ارتکاز متشرع است که انصافا تو این ارتکاز متشرع نمیشه شبهه کرد. خب پس اشکال سمبدارک جا افتاد. چه جور به این کافر بگیم یجب علیک قضا و مافات که تا مسلم نشده صحیح نیست نماز قضا بخونه، تا مسلم شد تکلیف از او برداشته میشه به تسالم فقها. این اشکال قضا، بحث قضا. محقق عراقی، بحث کافر اصلیست، محقق عراقی فقه و کار نداشت، یه مقدار همش دنبال اصول بود، گفته میشه در داخل وقت، در داخل وقت دو تا تکلیف داره. یجب علیک اداء الصلاة فی الوقت و یجب علیک طبیعی الصلاة. این کافر داخل وقت اگه مسلم بشه هر دو تکلیف رو میتونه امتثال کنه، نماز در وقت میخونه، با اسلامش که نماز در وقت ساقط نمیشه، از وسط وقت مسلم شد باید نماز بخونه، هم صلی فی الوقت رو امتثال میتونه بکنه، هم اعتب طبیعی صلاح، اعتب طبیعی صلات صبح. بعد از وقت، خب حالا فوقش عقاب میکنن، میگن چرا نماز در وقت نخوندی و با این نماز در وقت نخوندن دو تا تکلیف رو عصیان کردی؟ الانم اگر مسلم بشی اون تکلیف به طبیعی نماز تو نمیتونی امتثال کنی چون ساقط میشه، ولی میتونستی داخل وقت امتثال کنی. خب میگی محقق عراقی خیلی خوب حرف زدی، اما این اصولیه، دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل نداریم که کافر مکلف است یا بقیه مسلمین مکلفن به طبیعی صلات صبح و به صلات صبح در وقت، دلیل ندارین هر ظاهر در اینه که بعد الوقت وقتی فوت میشه نماز صبح واجب میشه قضا. اصلش این که داخل وقت، آها، همه مکلفن، فقط کافر نیست که، همه مردم مکلفن به سل... بل مطلقه دیگه. کجا حل بود؟ تکلیف به قضا حل نیست. آقا تکلیف به قضا نسبت به کافر حل نیست، محاله. آقا قانونی که محال ممکن نمی کنه که، آقا همه باید عرض شود خدمتتون که همه باید به پرواز کنن به آسمان، بعد میگیم خب بابا تکلیف به تکلیف محال که ممکن نمیشه که، شما نمیتونید بگید وجوب قضا در حق همه است بعد الوقت حتی نسبت به کفار. خب محال، تکلیف برای امتثال قابل امتثال نیست، چون تا مسلم بشه امتثال اجازه بفرمایید، اما در داخل وقت همه میتونن امتثال کنن، همه مکلفن به طبیعی صلات صبح و صلات صبح در وقت و همه میتونن این دو تا تکلیف رو امتثال کنن، کافرم میتونه امتثال کنه، مسلمم میتونه امتثال کنه، منتها اگه وقت گذشت و نماز نخوند این کافر دیگه نمیتونه امتثال کنه، این کافر طبیعی نماز صبح را، ولی مسلم اگه نماز در وقت نخوند میتونه امتثال کنه چون او توبه هم بکنه قضا ازش ساقط نمیشه. آقا عاجز میگه که امام میگه شارع تکلیف میکنه، اما تکلیف به تکلیف معقوله، حالا او مانعی ایجاد کرده یا مانعی درش موجود شده از امتثال، غیر از این اصلا تکلیف نامعقوله، چون تکلیف برای امتثال است، اگر بخواهد امتثال کند تکلیف ساقط بشود، مثل این میگه تجب علیک الصلاة ما لم تسلم فإذا أردت أن تصلي فلا وجوب للصلاة. خب این محاله، حالا برای همه اینو بگه، برای بعضی بگه، اجازه بفرمایید. خب پس این اشکال در فرمایش محقق عراقی هست، تأمل بفرمایید ببینیم جواب دیگه میشه از آقای صاحب مدارک داد. یا نه، انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.